عرض تبریک این عید امشب، البته ملحق به روز بعد از نظر درسی، ولی خب چون مسبوق به روز عید سعید قدیر هم بوده، با این تبریک عرض کنیم خدمت همه دوستان و امیدواریم انشاءالله از برکات این عید سعید و صاحب و مولای ما در این عید خداوند این توفیق را به همه عنایت بفرماید که از موالیان و پیروان راستین او باشیم انشاءالله، و مورد شفاعت آن بزرگوار قرار بگیریم. مسئله 44، بناءً علی ما مر من جواز حکم الحاکم بعلمه. در این مسئله مرحوم سید تعرض این فرع می شوند که آیا بنابر جواز حکم حاکم به علم شخصی خودش در موضوعات، اگر در جایی علم نداشت، علم داشت، آیا واجب است بر او اقامه محاکمه و حکم بعد از مرافعه متخاصمه این مسئله یا نه؟ بنابر عدم جواز عمل به علم شخصی و اینکه قضاوت و حکم نیاز به بینات و ایمان دارد، مستندات شرعی معینی دارد، با نبودن اون مستندات گرچه قاضی علم هم داشته باشد، چون مجاز به حکم نیست، قهرن وجوب اقامه حکم، وجوب حکم در کار نخواهد. میشه مثل موردی که بعضی از شرایط حاکم در کار نیست، فرض کن مجتهد نیست یا عادل نیست، بنابر شرطیت بینه و یمین، قهرن با نبود اونها موضوع برای وجوب حکم حاکم نخواهد. ولذا این بحث را ایشون مبتنی بر این میکند که در اون مسئله 42 قائل به جواز حکم حاکم به علم شویم، که مبنای خود ایشون هم همین بود. می‌فرماید بنابر اون مبنا، آیا واجب است بر قاضی که علم به واقع دارد که این مثلا مورد مرافعه مال حق در این مورد مربوط به مدعی است یا مربوط به منکر است، علم شخصی دارد ولی بیانه و یمینی در کار نیست هنوز، آیا میتواند متصدی حکم نشود یا واجب است بر او تصدی و فصل نزاع و فصل حل مرافعه؟ میفرماید واجب است. تفصیل میدهد اگر هراینه شخص دیگری باشد، جامع شرایطی که بتوانند مترافعین به او رجوع کنند، لایجب، و اگر نباشد، منحصر باشد در او، یجب. مبنای این تفسیر ایشون هم مسئله وجوب کفایی بودن مسئله اقامه حکم یا حل خصومت و خصم مرافعات و منازعات و اقامه قضاء اسلامی است. بنابراین که اقامه قضاوت یک واجب کفایی است، این در اون بحث‌های اول مسائل ابتدایی بحث قضا گذشت، بنابر وجوب کفایی بودن قهرن نتیجه این است که ایشون می‌فرماید اگر من به کفایه باشد، شخص دیگری باشد، یجوز لهو اینکه ترک کند حکم را و تصدی برای حل منازعه و مرافعه را، و اگر کسی دیگری نباشد، قهرن منحصر در او میشه، بعد واجب کفایی در حکم واجب عینی خواهد بود قهرن. میفرماید بناءً علی ما مر من جواز حکم الحاکم به علمه، هل یجب علیه ذلک لو ترافع الیه، او یجوز له، این آقای حاکم عالم به واقع، ترک التصدی للمرافعه بینهما. الظاهر جواز الترک اذا كان هناك غيره ممن كان اهلا للمرافعه، اگر قاضی دیگری حاکم دیگری جامع الشرایطی باشه این وجوب، چون کفایی است میتواند بگوید به او یکی رجوع. و اما اگر نباشه و اما مع الانحصار فيه فلا يجوز تركه، چون واجب کفایی است اصل قضاوت و فعلا منحصر در این در اوست، پس واجب است برپا کردن اقامه قضاوت یعنی حکم بر طبق علم خودش حکم. و نمی شود اونها رو ملزم کرد، یا اون کسی را که ذی حق میبینه ملزم، مثلا مدعی را ملزم کند برای اینکه تا تو اقامه بیانه نکنی بر مدعای خودت من قضاوت نمی کنم. کما انه لا یجوز له الایقاف، یعنی تعلیق حکم و قضاوت خودش را بر بیانه و یمین، لاستلزامه العمل بالبینه ولو على خلاف علمه، اگر این تعلیق و توقیف را بکند خب ممکنه او یه بیانه اقامه کند که برخلاف علم این باشه، فیکون حکما بغیر ما انزل الله، اگر بخواد به طبق اون بیانه یا اون یمینه که میداند خلاف واقع است حکم کند، حکم بغیر ما انزل الله کرده. او احلاف من یعلم کونه، من یعلم کونه کاذبا فی حلفه، این اجبار بر یک مثلا یمین کذب است. بل لا يجوز له طلب البينه، اساسا جایی که این عالم است جواز طلب و تقاضای اقامه بینه بر مدعی بر او مشکل است، یا الزام منکر به یمین. بل لا يجوز له طلب البينه حتی اگر اون بینه هم، حتی اگر بداند که حق با مدعی است که از او طلب بیانه کرده است، یا حق با منکر است که از او طلب یمین کرده است. و این علم انهما یشهدان علی طبق علمه، چرا؟ چون در اینجا فرض بر این است که علم او حجت است در مقام قضاوت، پس او بیانه دیگه برای او حجت نیست، علمش برای او حجت است. حالا که علم برای او حجت است و اینجا علم دارد و بیانه دیگه در مورد علم حجت نیست، این الزام الزام به مطلبی است که مستند قضایی نخواهد بود. با فرض اینکه علم حجت است، حجیتش هم ذاتی است دیگه، بیانه و یمین چه بر طبق اون علم چه بر خلاف این علم حجت نخواهد بود. نه بیانه بر وفاق بر خلاف حجت است، چون علم به کذب دارد، یا یمینه بر خلاف حجت است چون علم به کذب دارد، و نه بینه و یمینه بر وفق علم او حجت است، چون با موضوع حجیت و مورد تعقل حجیت و معقولیت حجیت و طریقیت طریق و حجت شک است. با فرض علم دیگر اون طریق نه بر وفق نه بر خلافش کدوم حجت نخواهد. پس الزام به اقامه بینه یا الزام به یمین، الزام به چی؟ بینه و یمینی است که حجت نیست، چیزی که مستند شرعی نیست، چون چیزی که مستند شرعی نیست حق الزام به او رو ندارد. لأنه الزام به غیر موجب الا ان یکون ترکه موجبا لاتهام، الزام به غیر موجب باید مقصودشون اینه، این الزام به مطلبی است که ربطی به باب به اثبات حق ندارد، چون حجت نیست، حجت نیست، الزام مثل الزام به امری است که جبتی به باب مستندات قضایی برای قاضی ندارد. بگه مثلا به مدعی تو بایستی فلان کار بکنی، چه الزامی است؟ دخلی هم ندارد به حل خصومت یا به دلیلی که بخواد مستند به او دلیل استناد به او دلیل پیدا کند قاضی در مقام قضاوت و حکم. نه اون دلیل نیست، نه اینکه یک دلیل رو دو دلیل، این دلیل نیست دیگه، با فرض علم به وجود علم شخصی وجدانی دیگه بیانه حجت نیست، چه بر وفاق چه بر خلاف. لأنه الزام به غیر موجب الا ان یکون ترکه موجبا لاتهامه، چرا یه استثنا میکنه اونو که اینه که اگر هر آینه این آقا اگر بخواد به علم خودش حکم کند، موجب مورد اتهام در مظنه اتهام قرار میگیرد و این وهنی در قاضی یا در محکمه و دادخواهی خواهد بود. و ولذا برای حفظ شؤونات باب قضاوت، این هم از اموراتی است که خب قهرن تحت ولایت قاضی است که قضاوت را جوری انجام بدهد که شؤونات قاضی و محکمه و خب همه حفظ شود و مورد اتهام هم قرار نگیرد، در اینجا میتوند الزام کند به اقامه بیانه برای دفع این قسمت، برای این جهت دفع تهمت و حفظ مثلا شؤونات و سیانت محکمه و حکم و قاضی، نه برای باز استناد به این. الا ان یکون ترکه موجبا لاتهامه، این میشه یه موجبی، موجب الزامی، یعنی حقی میارد برای قاضی که اینجا بتواند الزام کند مدعی را برای اقامه بیانه یا منکر را مثلا بر یمین، در صورتی که مطابق واقع باشد، یعنی مطابق علم خودش باشد نه خلاف علم خودش باشد. چون اونجا دیگه تهمت بیشتر میشه، بر خلاف بیانه حکم کرده. نه ام لا بأس به ان یقول للمدعی ان اردت اقامتها فلک ذلک، حق الزام میفرماید ندارد در غیر اون جایی که مثلا دفع تهمتی شأنی از شؤونات محکمه یا حاکم متوقف در آن باشد، اما جایی که این نباشد حق الزام ندارد. میفرماید چرا؟ لا بأس به ان یقول ان اردت اقامتها فلک ذلک، اذن به اقامه یا به او بگوید اگر خودت دلت میخواد اقامه کنه اقامه، ان اردت اقامتها فلک ذلک، کما انه لا بأس به تحریف المنکر، با رضای منکر خودش دلش بخواد قسم بخورد آمادگی داشته باشد. ما اکونه عالما بصدقه فی حلفه اذا کان برضاه، باز به رضای این آیه خود منکر هم حاضر باشد. الزام باز موجبی ندارد چون حجت نیست با فرض علمش. درباره تحلیف را یه شبهه میکند جواب میدهد، وقد یقال به عدم جوازه ولو به رضا تحلیف، لانه موقوف على الرخصه وهي في المقام مفقوده، قسم دادن مشروعیت میخواد، مثل روی قشم قسم بدی این اذن میخواد، اصل درش مثلا حرمت یه نوع تصرفی است که انه کسی بخواد قسم بده دیگری را. فرماید و فیه انه لا دلیل على حرمته، ما دلیلی برای نداریم که کسی نمیتونه دیگری را قسم بدهد و این مگر جایی که اذن داده شده باشه از طرف شارع. لا دلیل على حرمته، مقتضی الاصل جوازه، در فرضی که مربوط مخصوصا در اون فرضی که مورد بحث ماست، جایی که الزامی در کار نیست، یا اگر بخوای قسم بخوری قسم بخوری، من بالاخره به علم خودم خوب خواهم خواهم کرد. لا دلیل على حرمته، مقتضی الاصل جوازه، الا ان یقال نعم ولكن لا يترتب عليه حكم الحلف القاطع للدعوى لعدم توقف الحكم عليه بعد علم الحاكم بكون الحق معه. فرمود مگر کسی این رو بگوید که خب درسته اینجا این جایزه، ولی دیگه این حلف و این یمین، این قسم اصطلاحی فاصله خصومت نیست، لا ترتب عليه، بله لا ترتب، فقط برای همون دفع تهمت به درد میخوره به همسال، یا خودش دلش بخواد بهش میگه اردت ان تحلف فحلف، ولی حلف او دیگه مورد موضوع اون آثار قرار نمیگیره. از میخواد در حقیقت اینه میخواد بفرماید برای اینکه از نظر تکلیفی جایز است این چنین قسم خوردنی، و بلکه طلب این چنین قسمی رو هم، ولی مشروط به رضا، به عنوان ان اردت ان رضیت، از نظر تکلیفی دلیلی بر حرمتش نیست، ولی از نظر وضعی این قسم فصل هیچ اثری از آثار اون قسم و یمین در مقام مرافعه را نخواهد داشت، چون اون یمین یمینی است که حجت باشد، اون یمینی است که بر خلافش یا وفاقش علم وجدانی نباشه البلا از حجیت دیگه میفته. الحکم اون حکم فیصله دادن نزاع و آثار دیگری که در بحث یمین و قسم منکر خواهد آمد، بعضی از آثار وضعی داره قسم که در بیینه هم نیست، اونها دیگه بار نمیشود برای این. که البته در اینجا این خلاصه شرح این مسئله 44مه. در اینجا اجازه بدید در اینجا دو تا مطلب رو ما بگی بعد ببینیم اشکال آقای ظهیری چیست. یه نکته ای که در این ذیل بایستی گفت این است که در باب قسم اون آثاری که وارد شده است، آثار در باب قسم دو نوع آثار وارد شده است. بعضی از آثار آثار طریقی قسمه، اون آثار طریقی شاید گفته شود در اینجا مثلا بار نمی شود، مثل حجیت این قسم با علم به مخالف واقع بودن قسم یا مطابق واقع بوده با علم به واقع دیگه قسم طریق نیست. ولی بعضی از آثار، آثار موضوعی قسم، خود قسم خوردن با علم به خلاف اون آثار باره، که به بعضی از اون آثار در بعضی از مسائل و فروع گذشته اشاره شد. مثلا یکیش اینه که دیگه بعد از قسم خوردن این حق تقاص هم نداره، کسی که میدونه این دروغ قسم خورده، خلاف قسم خورده، ولی چون قسمش داد قسم خورد دیگه حق تقاص نداره، حق گرفتن اون مال رو نداره. آثاری هست که خود قسم خوردن موضوعیت داره برای ترتب اون آثار. این قبیل آثار که شاید فصل خصومت هم یکی از همینا باشه، این قبیل از آثار یا قطع دعوا مثلا امثال اینها، که این یقین این دیگه بار دوم نمیتونه اقامه دعوا کند این شخص، امثال این آثاری که بار بر قسم است اگر از نوع دوم باشد، این نوع دوم شاید بشه گفت ادله ترتیب این چنین آثاری بر قسم یا حتی بر بیینه اطلاق دارد، شامل می شود اون قسم و یمینی را که علم به مطابقت واقع با واقع بودن اون قسم یا اون بیینه هست. چون نکته عدم دلیل عدم مستند بودن یک دلیل لفظی که نبود، یه دلیل لبی است و اون لغویت جعل حجیت است برای یک طریقی که صاحب اون طریق شک در واقع ندارد، یقین دارد به واقع، حالا یا بر طبق اون طریق یا بر خلاف اون طریق، لغویت این ره. و در جایی هم که بر خلاف باشه، چون طریقیت دیگه از بین رفته اونجا نظر این آقا، طریق نیست دیگه، خلاف این رو داره میبینه، نکته و ملاک حجیت را ندارد در جایی که بر خلافه. در جایی هم که بر وفاق باشه، این باز به واقع رسیده است، خودش لغو است جعل این چنین حجیتی. و این نکته بیش از این اقتضا نمی کنه که حجیت که یه امر طریقی است، امر اصطلاح به لحاظ اون اثر طریقیش که منجزیت و معذریت است، این مترتب نشود در اون مورد. اما اون آثار موضوعیش چرا مترتب نشه؟ و آثار این یقین، این قسم یا این بیانه در اون موضوع است در حقیقت، نه طریق. اونجایی که موضوع باشه اون آثار قابل بار شدن است و اون مقید لبی دیگه اون آثار رو نمیگیره، چون اون موضوعی است، طریقی نیست. ممکنه در این چنین جایی هم شاره به این چنین قسمی هم اکتفا کنه در ترتیب اون آثار موضوعی، که دیگه نشه تقاس کرد، نشه، چون قسم مطابق واقع بوده، گرچه برای این قاضی این قسم حجت نیست، علم خودش حجت است، طریق نیست، چون این شاک نیست تا اینکه طریق نیاز داشته باشه. ولی در اون ادله ترتیب اون آثار آمده است یمین، حلف، حلف المنکر، نیامده است که ما یکون طریقا، کلمه طریق که نیامده اونجا. در تمجیز و تعذیر و آثار طریقی اون یه مقید عقلی داریم، اون مقید عقلی هم فقط به لحاظ آثار طریقی است، نه بیشتر. پس بنابراین اون آثار رو میتونیم بار کنیم. این یه نکته که در حقیقت رد این لایترتب الا ان یقال نعم ولکن لایترتب است. یه نکته هم در رابطه با اون اصل مسئله است. بعد از حرف بار میشه. اگه حلف کرد بله اینجوریه، ولی ما با حسب ادلش دیگه شاید بعضیش همین باشه. نه نه اون نیست، تقاص و اینا نیست، اون عرض کردم آثار مخصوص به یمینه. غیر از مسئله نفوذ حکمه، غیر از نفوذ حکم اگر حکم به بیینه مثلا باشه اون آثار بار نیست، اگر حکم به یمین بود اون آثار باره. ولی این دیگه بحثش تفصیلاتش در باب یمین میاد، فرق یمین از بیینه. از این بله بله بگیره چشم بله بله، نه تبرعا، نه خیر ببینید تبرعا بحث دیگری است، در مقام قضاوت شده. ولی قاضی علم داشته، یعنی اگرم نبود چون قاضی علم داشت به این حکم میکرد. بله اطلاقش اینو میگیره به اطلاق کلمه بالاخره حلفه یمینه، چطور نمیگیره یمین منکره. این جاش هست لازمه از کجا که من علم که قاضی علم نداشته باشه؟ شاید خیلی جاها قاضی از خود قسم علم واسش حاصل بشه و یا از بیانه واسش علم حاصل بشه. بنابراین این چنین اطلاقی بدون شک در اون روای در ادله ترتیب اون آثار بر یمین هست. این نسبت به این نکته اخیر ذیل فرمای مسئله جلجارم. یه مسئله هم در رابطه، یه بحثم در رابطه با اون صدر مسئله که اصل مسئله است، با اون این که ایشون فرمودن برای این که بنابر انحصار و نبودن من یجوز له، نبودن کسی که غیرهم من کان اهلا للمرافعه، می فرماید لا یجوز ترک التصدی للمرافعه، که عرض کردیم مبناش واجب کفایی بودن است، که معمولا خب آقایون در واجب کفایی می فرمان برای این که در فرض انحصار واجب کفایی میشه عینی، پس لا یجوز ترک. این مطلب کبراش درست است کلن، ولی قابل دغدغه و مناقشه است در خصوص باب قضاوت به این معنا که آنچه که ثابت شده است، یعنی اصل وجوب کفایی بودن قضاوت، این با یه دلیل لفظی اگر ثابت می شود بد نبود آدم به این دلیل تمسک می کنه، ولی ما در اون بحث هم گفتیم ما یه دلیل لفظی بر وجوب کفایی قضاوت نداریم. عمده دلیل عبارت از اگر اینجوری باشه، اینجوری بود ظاهرا، اجماع و مثلا تسالم و امثال اینها بود که اینا ادله لبی هستن. این ادله بیش از این اقتضا نمی‌کنه که فی الجمله بایستی قاضی باشه در یک جامعه اسلامی یا یک مخصوصا در یک حکومت اسلامی. اما اینکه حالا هر ترافعی، هر مرافعی سر هر چیزی، سر کتابشون دو نفر با هم مرافعه کردن، حالا میتونن هم با هم مصالحه کنن، نه میخوان مشاده کنن و با منازعه کنن و عناد کنن با یک دیگر رو بیان پیش قاضی، این آقای قاضی هم باید اینجا حتما بیاد حکم کنه، بیانه هم ندارن، یمین هم حاضر نیست مثلا قسم بخوره اون یکی. این فقط آی حاکم اینجا علم داره که این مالکی اینجا واجبه بر او بیاد وجوب کفایی به این عرض عریض اگر به آیه دلیل لفظی ثابت میشد، تمسک به اطلاق اون دلیل لفظی یا به مثلا عمومش چیز خوبی بود. اما اگر دلیل لبی بود، یه اجماع اسمد لزوم اختلال نظام مثلا اگر قاضی نبود نباشه در یه جامعه، یا تضییع حقوق و امثال این حرفایی که اونجا زده شد، اگر قضاوت در قاضی نباشه، متصدی قضاوت در کار نباشه، کسی متصدی قضاوت نشه، موجب این مشکلات اینچینی باشه. خب این مشکلات یا علم به این که شارع راضی نیست مثلا قاضی در یک جامعه اسلامی نباشه برای حل مخاصمات، اینجور ادله چون یه ادله لبی هستن دیگه، اگر در یه موردی تشکیک شد و شک شد که شاید در اینجا این ملزم نباشه این قاضی، حالا بیاد به علم خودش عمل کنه، مخصوصا اگر در مورد اتهام هم بخواد قرار بگیره، اونا هم حاضر نیستن بیانه و اقامه کنن، این دیگه ملزم باشه به علم خودش عمل کنه و بیاد اینجا قضاوت کنه، قضاوت نمی کنه، میگه بیاد با هم مصالحه کنیم. واقعا اختلال نظامی لازم میاد، یه علم به عدم رضایی هست اینجا در این چین موردی. این دلیل لبی یک سعه و اطلاقی نداره که مطلقا بشه فتوا داد برای اینکه معل انحصار یجب لا یجوز و ترکه، بنده خدا ملزم باشد برای اینکه بیاد در اینجا هم تصدی کند و به علم خودش عمل کنه، مخصوصا اگر اون اتهام و اون مسائل هم در کار باشه. این هم یه مسئله است که ادله اون روایات آیات قضا حکم به حق و عدل و اینها ناظر به شرطیت حکم به عدل، حکم به حق، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، نمیگه که حالا یجب ان تحکموا بین الناس، نگفته یجب علیک ان تحکم بین الناس، احکم بالحق، اذا حکمت بین الناس فاحکم بالدلیل، بر شرطیت اینکه حکم به حق باشد، حکم به عدل باشد، حکم به قسط باشد، و انزل الله باشد نه به غیر ما انزل الله، ادله شرطیت اون شرایط است. روایت مقبوله و مرفوعه هم همچنین، اون دوتا باز درش الزامی نبود، در مقام بیان این است که شما اگر با هم دیگه مرافعه کردید، تنازعتون فی دین او میراث، نرید پیش حکام جو، بازم ادله شرطیت حکام عدل است در مقام حجیت حکم قاضی و حکم قضایی. اون حکم قضایی میخواد بگه صحیح هست و حجت هست و نافذ است که از صادر از کسانی باشن که حلال ما و حرام ما را گرفته باشن، نه حکام جور. پس اینم باز الزام نمی کند اشخاص را، برای اینکه میبایستی در هر مسئله که یه مرافعه شد این اقامه حکم کند، تصدی کند و واجب است تصدی. و رضا اگر ادله لفظی تمام نشد و تنها ادله لبی شد، ادله لبی وقت با فرض انحصار در همه موارد اقتضای وجوب را نداره، معلوم نیست داشته باشد که لا یجوز و ترکه، و اگر این آقا ترک کرد گفت من برید مصالحه کنید، مثلا کار حرامی کرده است، این آقای مجتهد حاکم صالح برای قضاوت. اینم اون نکته ای که مربوط بشه به اصل مسئله. الحمدلله رب العالمین. برای امشب فعلا کافی است، تا مسائل دیگر انشاءالله شب آینده.